أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این حادثه بزرگ، مصیبت بزرگ مکه، به همه شما تسلیت میگویم. و از طرف همه شما به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگویه، و از طرف همه شما از آقا میخواهم یه نظر لطفی به این قضیه بفرمایند و این مصیبت بزرگ تسکینی پیدا بکنه. ما یه مصیبت داریم راجع به افرادی که از دنیا رفتن که در حکم شهید هم هستن. خب معلومه مصیبت بزرگه، اما مصیبت بزرگتر این مفقودین فعلیست و این از همه مصائب بزرگتر است. خیلی دعا میخواهد، راز و نیاز میخواهد از طرف آقا امام زمان، لطف میخواهد این مفقودین ما پیدا شده. مصیبت بعدی هم این مریضها، این هم یه مصیبت بزرگیست و بسیار از اینها زیر دست این سعودی ها و مرض هاشون هم مرض های سخت دم مرگ و زا، این هم خیلی دعا میخواهد، لطف امام زمان میخواهد. و آخر هم این حاجی ها سالم به ما برسه، این قضیه فیصله پیدا کنه. این هم مشکل است، این را آسان نگیری. امیدوارم ان شاء الله آقا لطف کنند و شما دعا بکنید و این قضیه هم این هفته ان شاء الله حل بشه. لذا با اجازه همه شما سبب این جلسه رو، این هفته، نه فقط امروز، سبب این هفته جلسه که از نظر اهل بیت، از نظر علما و مراجع بالاترین ثواب هاست، بحث فقه، اگر از تفسیر قرآن، اگر از بحث قرآن بالاتر نباشد دوش به دوش اوست. خیلی از بزرگان دلشون میخواد دم مرگ در جلسه فقه بمیرن، لذا جلسه را اهمیت بدید، ثواب خیلی داره. لذا از همتون اجازه میخوام ثواب این هفته مال این سه چهار چیز که گفتم، هم روح پروفتوح این شهدامون، هم پیدا شدن این مفقودینمون، هم شفای مریضهامون که اونجا هستند، و هم ان شاء الله حاجی ها به سلامت بیاین. امیدوارم این کار ما مرضی آقا امام زمان باشد، مورد خوشنودی آقا باشد، آقا لطف کنند و ان شاء الله این مصیبت بزرگ یه ترمیمی پیدا بکنه. بحث امروز ما بحث مشکلی است و امیدوارم ان شاء الله با فکر شما امروز و فردا این بحث را بتوانیم حل بکنیم. مشهور در میان فقها، بلکه اجماع هم روی اون شده، الانم مرحوم سید در عروه محشین بر عروه تو رساله های عملیه فرمودن یکی از چیزهایی که روزه را باطل می کند بقاء بر جنابت تا اذان صبح. اگر کسی شب جنوب شده است حتما باید غسل کند و وقتی وارد اذان صبح می شود پاک باشد. حالا بلا این که غسلش هم باطل شده باشد، اول شب مثلا جنوب شد غسلش رو کرد و سحریشو خورد بدون وضو بدون غسل، غسلشو باطل کرده بود، وارد اذان صبح شد، خب معلومه این پاک وارد اذان صبح شده. اما اگه غسل نکرده وارد اذان صبح بشه گفتن غسل او باطل. 7-8 تو فرع هم مرحوم سید بار بر این مسئله کرده است، همون که در عروه هست و در رساله ها هست و اگر غسل نکرد و خوابید و خواب اول و خواب دوم و خواب سوم، اگر جهلن شد یا سهون شد و او رو باید چه کرد و 7-8 تو فرع هم مترتب بر این مسئله کرده. حالا اصل مسئله روایت داریم، روایاتشو بخونیم تا فردا انشاءالله. روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 16 از ابواب ما یمسک عنه الصائم اونجا نقل کرده. روایت 1 صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، رجلون اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی اصبح قال یعتق رقبه او یصوم شهرین متتابعین آیوتعم و ستین مسکینا. فرمودن علاوه بر این که قضا داره کفاره هم داره. روایت سندش خیلی خوبه، دلالتش هم خیلی خوبه، مخصوصا این که شهرت قدما متأخرین و مخصوصا شهرت فعلی از مراجع از محشین بر عروه هم این جمله خود صاحب عروه هم روشی. دو صحیحه مروزی سابقا اگر یادتون باشه اینجا یه تو سند یه اشتباهی بود، اشتباه از صاحب مسائل بود، این سلیمان ابن حفص مروزی در مسائل اومده سلیمان جعفر، سلیمان جعفر نداریم اصلا و این جعلت جعفر از صاحب مسائل خیال نمیکنم باشه، چون ایشون خیلی وارد رجال بودن، وارد روایات بودن و خیال میکنم از نساخ باشه. علا کل حال این روایت صحیح و سند اشکال نداره. انا ابی عبدالله علیه السلام اذا اجنب الرجل فی شهر رمضان بلیله ولا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم. حالا این جمله رو نفرموده بودن به وضوح باقی گذاشتن، اما این روایت خصوصیت هم داره که فرمودن هم قضا داره هم کفاره. خب این دو تا روایت، روایت صحیح و سند ظاهر الدلاله، و اگر بخوایم روایت رو جمع کنیم بیش از 10 تا روایت صحیح و سند ظاهر الدلاله هست به همین مضمون و سندها هم صحیح، دلالت ها هم عالی. اما از اون طرف هم معارض داره به روایات های صحیح و سند ظاهر و دلاله معارضشه. روایت 4 از باب 13 از همین ابواب ما یمسک عنه الصائم، این روایت ها رو که دوتاشو خوندم از باب در باب 16 بود، این در باب 13 روایت 4 از باب 13 از این ابواب صحیحه عیس عن ابی عبدالله علیه السلام به اقرار همه سند صحیح است و اشکالی در سند نداریم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فقال یتم صومه ولا قضاء علی. حسابی ضد اون فرمود که همون روزه رو بگیره، مثلا معلومه دیگه برای نماز صبحش فکری میکنه، اگر بناس غسل بکنه میره غسل میکنه برای نمازش، اما این که غسل بکنه برای این که وارد اذان صبح بشه با غسل با طهارت، نه این لازم نیست. فرمودن یتم و صومه ولا قضا علیه، یه روایه. خب اگر ما باشیم و جمع بین روایات، قاعده اقتضا میکند به قاعده حمل ظاهر بر نص اون دو تا روایت رو حملش بکنیم بر استحباب، بر این که یتم صومه ولا قضا علیه، نص در اینه که قضا نداره، کفاره هم نداره، اما اونا میشه حمله بر استحبابش کرد. بگیم که مستحب است قضای این روز رو بگیره، علاوه بر این کفاره این روز رو هم اون کفاره سنگین رو بده. اگر ما باشیم و قاعده اقتضا میکنند حمل نص بر ظاهر، خوب تأخیر شده دیگه. ببینیم فی ان رجلین اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فأخر القوس حتی طلع الفجر فقال یتم صومه ولا قضاء علیه. بعضی از بزرگان این 7-8 روایت رو گفتن اعراض اصحاب، اما از اون طرفم صدوقین، هم صدوق اول هم صدوق دوم، هم در مولانا یحظور هم در مغره جاهای دیگه روش فتوا دادن و مرحوم مقدس اردبیلی و فیض کاشانی و میر داماد هم روش فتوا دادن و بازم بگیم اعراض اصحاب یعنی اعتنا نکردن به قول صدوقین و به قول مرحوم مقدس اردبیلی و از کسانی که میدونید خیلی جرأت در فتوا داره، هرچه تقدس او بیشتر جرأت در فتوای او بیشتره. این مرحوم مقدس اردبیلیه. بعضی ها گفتن نه، اعتنا به حرف مثل مقدس اردبیلی و فیض کاشان میر داماد و صدوق اول و صدوق دوم نه، این روایات که میگه یتم صومه ولا قضا علیه را اعراض از اصحاب. این قاعده. یه حرف دیگه تو مسئله هم و اون این که عامه تقریبا همشون اینها میگن که شرط نیست و روزه اش صحیح است و کفاره هم نداره. اما تو این روایت ها یه روایت هایی هست که قطعا دروغه و یه استنکار عجیبی هم روشه و اینی که تعجب اینه که حالا اون عامه نقل میکنن اونا از این روایت مستنکره زیاد نقل کنن. عجب نیست که شیعه هم این روایت ها رو صاحب وسائل در همین باب این روایت ها رو نقل کرده و اون روایت این که پیغمبر اکرم اصلا رسمشون همین بود، از عایشه نقل میکنه، از عایشه نقل میکنن پیغمبر اکرم رسمشون این بود که نزدیکی میکردن، بعدم غسل نمیکردن تا اذان صبح، بعد از اذان صبح غسل میکردن. خب معلومه دروغه دیگه، از جهاتی دروغه، برای اینکه پیغمبر اکرم نماز شب نخونه، خب معلومه این خیلی حرف مزخرفیه. نمیدونم پیغمبر اکرم کار مکروه بکنه، خیلی حرف مزخرف عامیانه. پیغمبر اکرم حالا اگر یه دفعه دستشون در رفت و نمیدونم یه ضرورت و امثال اینا که اونم نمیگیم بود، اما سیرشون این باشه که عایشه نقل میکن، این دیگه خیلی دروغه، در دروغه، در دروغه. لذا بسیاری از بزرگان گفتن ولا نوبت به تقیه نمیرسه، تعارض بین دو دست روایات سو به تقیه نمیرسه، دو حمل ظاهر بر نص باید بگیم مستحب بسو. اما این شهرت عامه با این بند و بیل نکبتیش ممکنه از کسی بگه که این روایت عیس و امثال روایت عیس حمل بشه بر تقیه. ازا یه دست روایت داریم اون تمتراق داره برای خاطر همین حرف عامه که میگن که ایچ اشکال نداره، همیشه هم همجور باشه طوری نیم. جزا ائمه طاهرین علیهم السلام اونجا که میتونستند فرمودن نه طوره، هم قضا داره هم کفاره داره. ذکر کفاره تو روایات ما اینم یه شاهد برای این که اون روایت عیس و امثال روایت عیس رو حمله و تقیه بکنیم. اگر کسی به این حرف اطمینان پیدا بکنه، خب معناش اینجور میشه یه دست روایت داریم بر این که باید غسل بکنه و وارد اذان صبح بشه و الا روزش باطله، کفاره داره، به اینو عمل بکنیم. اون روایت عیس رو هم حمله، به جای این که این روایاتی که خوندیم حمله بر استحباب بشه، روایت عیسی اصلا گردنشو بزنیم بگیم که نه برو کنار، تو و امثال تو روایات حمله بر تقیه بشه.
این روایت اطلاق داره، کلمه هم که نیورده تأخر است، مجبور بخونیم و اخر است، چند عمدن پیش نیمده، اطلاق داره روایت ما.
جمع تبرعی است دیگه. ازا این مرحوم صاحب عروه، حالا اینجا نه، بعد روایاتو که میخونیم که آیا اگر سهون باشه چی، گفتن تورمین، روایت هم داریم تورمین، گفتن روایت عیسی یه قید بهش میزنیم که اینطور بگیم صحیحه عیس، سألت ابا عبدالله عن رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فأخر القوس سهوا حتی طلع الفجر فقال یتم صومه ولا قضاء علی یأخره. و میشه جمع تبرعی، اما جمع تبرعی که حجت نیست. اگر بناس ما در روایاتمون جمع تبرعی بکنیم، خب اصلاً باب معارضه دیگه سال بعد موضوع میشه، درجاتشون عالی عالی تر. به قول آقای داماد رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که اگر جمع تبرعی رو ما بیاریم جلو، ما اصلاً دیگه معارض نداریم، حتی بین زدن، حتی بین نقیزین. اکرم العلماء لا تکرم العلماء. آقای داماد میگفتن خب جمع بکنم، جمع حسابی. اکرم العلماء العدول، لا تکرم العلماء الفساق. اگه بناست جمع عقل تبدیل تمرعی، یعنی جمعی که عقل بتونه درست بکنه، خب عقل درست میکنه دیگه. اکرم العلماء یعنی اکرم علمای عدول، لا تکرم العلماء یعنی لا تکرم العلماء فاسق. با عقل با عقلا هم خوب جور میاد، جمع کنیم. جمع بین نقیزن، جمع بین زدن. نوشت که لذا روایت عیس رو و امثال عیس یکی هم نی بخواییم حمل توجیهی بکنیم میشه، اما جمع تبرعی سجت نی. بخواییم از کار هفشت و روایت رو بندازیم میشه، به عنوان این که باب تقیه است. اما خب امام علیه السلام باب تقیه رو اینجوری باز نکردن. اول فرمودن خذ به مشتهر و این اصحابک، گفت هر دو مشهوره. فرمودن که اگه هر دو مشهوره خوز به ما وافق الکتاب، یا خوز به ما خالف الکتاب، لا تأخذ به ما خالف الکتاب. گفت نه، هر دو موافق کتابه. وقت دفعه سوم فرمودن، اون آخر کار فرمودن خوز به ما وافق العامه، یعنی حمله بر تقیه جا داره. اون جاهایی که نتونیم جمع عرفی بکنیم، اون جاهایی که نتونیم با شهرت و با چیزهایی که در روایات ما اومده جمع بکنیم، اون جایی که موندیم جمع تقیه ای. حالا اینجا دیگه اون شهرت و نمیدونم موافق عامه و اصل و امثال اینها خیلی هست، همه اینها رو بزنیم از اول بریم سر حرف تقیه. شاهد هم هست، شاهد خوبی هم هست، این که عایشه اینطور که خودشون خواستن نباید نقل کرده باشن، من تعجبم مثلا از صاحب وسائل با اون تقدس و ولایتش، با اون زرنگی در جمع بین روایات، چجور این روایت عایشه رو یه دو سه جا نقل کردم. یه سیره از پیغمبر اکرم، این که پیغمبر اکرم نزدیکی میکردن شب، ولی از اول شب تا صبح میخوابیدن و صبحی برای نمازشون غسل میکردن. حتی من حالا عامه از این حرفا یکی و دوتا و ده تا و هزار تا ندارم، سر تا پاشون مزخرفه. اما خاصه چرا باید اصلا اینجور روایت رو نقل بکنه صاحب وسائل؟ حالا با این نقل ما بخوایم این مسئله به این مشکلی رو حمله بر تقیه کنیم برای خاطر اون نقل، انصافا کار مشکلی است دیگه. بنابراین اگر اجماع الان رو بخواید، بلکه قدری برید بالاتر بگید که صدوقین نمیتونن اجماع از دست اجماع ضربه بزنن، مقدس اردبیلی و فیض و مرحوم میرداماد و اینا نمیتونن اجماع از بین ببرن. هم اجماع قدما هست، هم اجماع متأخرین هست، هم اجماع متأخر متأخرین هست که عمل کردن به این 7-8 روایت و گفتن اگر کسی جنوب شد و باید غسل کنه، متعمدن غسل نکرد تا وارد اذان صبح شد، این روزه رو باید بگیره، اما هم قضا داره هم کفاره برای خاطر اون 7-8 روایت. این روایت ها چی؟ اعراض اصحاب از اون و روایتی که اعراض اصحاب ازش باشد متهمه میشه و روایات متهمه اصلا پیش عقلا حجت نیست. اگرم جرأت داشته باشید بگید که نه، اون روایاتی که میگید که روزه رو باطل نمیکنه نص در عدم فساده، اون روایاتی که میگید روزه رو باطل میکنه ظهور حمل ظاهر بر نص اقتضا میکنه روزه درست باشد اما کار مکروهی انجام داده باشد. حالا فکر بکنید تا فردا، امیدواریم ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.